ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ولیعهد عربستان سعودی ایران را به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان متهم کرد. عباس عراقچی میگوید جامعه بین الملل باید از اجرای برجام حمایت کند. و بوریس جانسون در مورد وضعیت نازنین زاغری تلفنی با محمد جواد ظریف گفتگو کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز سه‌شنبه ایران را متهم کرد که با دادن موشک‌های بالستیک به حوثی‌های یمن به تهاجم مستقیم نظامی علیه عربستان سعودی دست داده است. مسئولان سعودی در روزهای اخیر اظهارات شدید اللحنی علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله ایراد کردند. از جمله عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه 15 آبان گفت که عربستان حمله موشکی اخیر به فرودگاه بین‌المللی ریاض را به منزله اعلان جنگ از سوی ایران می‌داند و در فرصت مناسب پاسخی در خور به آن خواهد داد. ایران ارسال موشک به یمن را تکذیب کرده و می‌گوید که حوثی‌ها با فناوری بومی خود موفق به ساختن موشک‌های بالستیک شدند. عباس عراقچی معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت 72مین سالروز تأسیس سازمان ملل، این سازمان را یکی از سنگ بناهای همکاری‌های بین‌المللی در دهه‌های اخیر دانسته و با اشاره به توافق جامعه هسته‌ای گفت که زیر پرچم سازمان ملل 7 کشور و اتحادیه اروپا توانستند با هم کار کنند و موضوع بسیار پیچیده‌ای را که برجام نام گرفته حل کنند. عباس عراقچی برجام را نمونه بسیار شفاف و موفقی دانست که نشان می‌دهد چطور دیپلماسی و مذاکره می‌تواند به گفته او جای اختلاف و جنگ را بگیرد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون بارها از برجام به عنوان یکی از بدترین توافقات نام برده که به گفته او مایه شرمساری آمریکاست. سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر اجرای برجام پافشاری می‌کنند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش نگرانی جدی خود را از وضعیت رنجاور نازنین زاغری اعلام کرد. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، بوریس جانسون در این گفتگو خواست اطمینان حاصل کند که اظهاراتش موجب سوء تفاهم نشده باشد. هفته گذشته بوریس جانسون در پارلمان بریتانیا به اشتباه گفته بود که نازنین زاغری به آموزش روزنامه‌نگاران در ایران می‌پرداخته است. در پی آن مونیک ویلا، مدیر اجرایی بنیاد خیریه تامسون رویترز، کارفرمای خانم زاغری، اعلام کرد که او روزنامه نگار نیست و صرفاً برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر کرده بود و از بوریس جانسون خواست که اشتباه جدی خود را تصحیح کند. خانم زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که برای دیدار نوروزی به ایران رفته بود در فروردین سال 95 بازداشت و به اتهام سرنگونی نرم علیه جمهوری اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. نازنین زاغری پس از سخنان بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه دوباره به دادگاه منتقل شد و با همان اتهامات سابق پرونده جدید برای او تشکیل شد. اما رخدادهای داخلی عربستان سعودی پس از دستگیری‌های گسترده مقامات عالی رتبه این کشور نظر بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده. این دستگیری‌ها به بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و شایعات نیز دامن زده، به گونه‌ای که عده‌ای بر این باورند که دلیل اصلی آنها نمی‌تواند فقط مبارزه با فساد در این کشور باشد. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
چنانچه قرار باشد تحولات داخلی عربستان سعودی را تنها 3 روز پس از بازداشت شماری از شاهزادگان، وزرا و تعدادی از وزرای سابق در یک کلمه توصیف کرد، آن کلمه نمیتواند چیزی جز بهت زدگی باشد. این بهت زدگی هنگامی بیشتر شد که شیخ سعود الموجب، دادستان کل عربستان، در بیانیه اعلام کرد مبارزه برای ریشه‌کن کردن فساد در عربستان تازه آغاز شده است. اما این اقدامات به ظاهر مخالف فساد با حمایتی که رئیس جمهوری ایالات متحده از آن نشان داد وارد بعدی جدی‌تر شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه 15 آبان ماه تاکید کرد که اعتماد زیادی به اقدامات پادشاه و ولیعهد عربستان در مبارزه با فساد در این کشور دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه در توییت دیگری نوشت برخی از کسانی که اکنون با آنها به شدت برخورد شده است سالهاست که مملکتشان را دوشیده‌اند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم فرانکفورت آلمان، در تشریح دلایل رخدادهای اخیر عربستان سعودی معتقد است
بعید نیست که اون اطلاعیه که پادشاه عربستان سعودی صادر کرده که ما داریم با فساد مبارزه میکنیم ممکن است هسته ای از واقعیت درش باشه. مطلب دیگری هم که اینها رقابت های بین شاهزاده ها هست، این هم درست است. ولی من فکر میکنم یک دلیل سوم و مهمتری وجود داره و اون این که آقای محمد بن سلمان در حقیقت داره خودش آماده میکنه که به پادشاه آینده عربستان تبدیل بشه و در این راه مجبور دست به یک کارهایی بزنه که این راه رو هموار بکنه. شاید این مهمترین دلیل این اتفاقاتی است که داره در عربستان میفته. چون همینطور که میدونید انتخاب پادشاه بعد از مرگ عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی در حقیقت با یک نوع تفاهم بین خانواده‌های سلطنتی یا شاهزادگان سلطنتی انجام میگیره تا به امروز. ولی آقای محمد بن سلمان این تفاهم و سازش شاهزاده‌ها رو به هم زده و با یک برنامه دیگری وارد عمل شده. در حقیقت میخواد یک پارچگی دولتی به وجود بیاره، چون همه این شاهزاده‌ها هر کدوم مراکز قدرتی داشتن، نفوذی داشتن، اینها رو داره از بین میبره. میخواد سیستم نظامی و سیاسی عربستان سعودی رو یک پارچه بکنه و خودش در رأس این سیستم قرار بگیره. در این حال برنامه دیگری هم داره که معروف است به برنامه BC، یعنی 2030، که میخواد عربستان رو از نظر اقتصادی و تجدد به جایی برسونه که وابستگی عربستان سعودی به نفت کم بشه و عربستان تبدیل بشه به یک قدرت مدرن. من فکر میکنم این دلیل سوم برنامه های آقای محمد بن سلمان برای آینده شخصی خودش خیلی خیلی تعیین کننده تر هست از مبارزه با فساد و یا تنها رقابت.
کمیته مبارزه با فساد که شنبه شب با فرمان ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی تشکیل شده بود، همان شب اقدام به بازداشت گسترده شخصیت‌های بلندپایه سعودی کرد. متعب عبدالله بن عبدالعزیز رئیس با نفوذ گارد ملی، ولید بن طلال بن عبدالعزیز میلیاردر سعودی و مالک شرکت هلدینگ پادشاهی و ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز امیر سابق ریاض از جمله شاهزاده های بازداشت شده هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در میان بازداشت شدگان دستگیری شاهزاده ولید بن طلال بن عبدالعزیز را برجسته کرده و نوشته هیچ یک از دستگیر شدگان به اندازه این شاهزاده در بازارهای مالی غرب نفوذ ندارند. پس از دستگیری ولید بن طلال، سهام شرکت هلدینگ پادشاهی که وی عمده‌ترین سهامدارش بود 7.5% سقوط کرد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد به عقیده بسیاری از کارشناسان هدف از این دستگیری‌ها فراتر از مبارزه با فساد است. یک اقتصاددان در گلف بانک که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت هیچ کس در عربستان سعودی باور ندارد که مبارزه با فساد دلیل این بازداشت است. با این حال عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی برای اطمینان دادن به سرمایه گذارانی که منافع خود را در این کشور در خطر می‌بینند گفته است
من به شما اطمینان می‌دهم که پادشاهی عربستان سعودی مسئله فساد مالی، هدر دادن منابع مالی و مدیریت غلط را بسیار بسیار جدی می‌گیرد. ما می‌خواهیم که سرمایه‌گذاران به سازوکار ما اطمینان داشته باشند. می‌خواهیم کمپانی‌ها بدانند وقتی برای رقابت اقتصادی به عربستان سعودی می‌آیند، این رقابت منصفانه و سالم خواهد بود و هیچ کس نمی‌تواند از موقعیت و نفوذ خود برای به دست آوردن یک معامله تجاری بهتر سوء استفاده کند.
در همین حال رویترز به نقل از منابع مرتبط با حکومت عربستان سعودی گزارش داد که شماری از بازداشت شدگان در هتل مجلل ریتز کارلتون در منطقه دیپلماتیک ریاض نگهداری می‌شوند. در گزارش آمده این هتل کارکنان خود را مرخص کرده است و امکان رزرو اتاق‌هایش نیز وجود ندارد. در ماه سپتامبر نیز عربستان سعودی در حدود 30 روحانی، دگراندیش و فعال سیاسی را بازداشت کرد.
اما سوریه و کره شمالی محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا اعلام شده است. انتظار می‌رود دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست مجمع همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در ویتنام با یکدیگر دیدار کنند. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
سخنگوی کرملین میگوید دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین علاقه‌مندند درباره طیف وسیع از مسائل دوجانبه و بین المللی رایزنی کنند و امید است در روزهای پیش رو فرصت گفتگوی مفصل فراهم شود. دمیتری پسکوف سه‌شنبه گفت به احتمال زیاد سوریه و کره شمالی مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا بیشتر خواهان کمک کرملین برای افزایش فشار بر کره شمالی شده بود و قبل از سفر خود به آسیا به فاکس نیوز گفت که مصمم است درباره اوکراین نیز با رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. در این میان آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا اظهار داشت مبارزه با تروریسم در کانون توجه رهبران دو کشور خواهد بود، زیرا به گفته وی مقابله با این چالش میتواند زمینه همکاری گسترده بین مسکو و واشنگتن باشد. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حال دیدار میکنند که روابط دو کشور یکی از تیره‌ترین دوران خود را سپری میکند و همزمان در آمریکا تحقیقات پیرامون رد پای روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ابعاد تازه‌تری یافته. دوشنبه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا شرح 7 ساعت شهادت کارتر پیج مشاور پیشین دونالد ترامپ را منتشر کرد که از آن بار می آید. پیج در آستانه سفر خود به مسکو در تابستان 2016 اعضای ارشد تیم ترامپ از جمله جف سیشنز که اکنون دادستان کل آمریکاست را از برنامه خود برای دیدار با برخی مسئولین روس مطلع کرده بود. اما پیج با تأکید بر اینکه سفر وی خصوصی بوده از ارائه مدارک به کنگره سر باز زده. از سوی دیگر ناتالیا ویسلنیتسکا وکیل روس که همزمان با سفر پیج به روسیه در آمریکا با نزدیکان دونالد ترامپ دیدار کرده بود به خبرگزاری بلومبرگ گفت تا این دیدار پسر ارشد دونالد ترامپ به وی صراحتاً گفته بود در ازای دریافت اطلاعات تخریب کننده علیه هیلاری کلینتون دولت آتی ترامپ قانون تحریم روسیه را بازبینی خواهد کرد. همزمان افشاگری های اخیر اسناد از سرمایه گذاری های ثروتمندان جهان در گریزگاه های مالیاتی از ارتباط مالی وزیر بازرگانی دولت آمریکا با شرکت تحت کنترل نزدیکان کرملین که تحت تحریم های آمریکا قرار دارند پرده برداشته. وزیر بازرگانی آمریکا در واکنش گفته چیزی را پنهان نکرده. همچنین یوری میلنر میلیاردر روس که بر اساس اسناد لو رفته به کمک نهادهای دولتی روسیه از سهامداران فیسبوک و تویتر شد اعلام کرد این معامله ها و همچنین سرمایه گذاری وی در شرکت جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ انگیزه سیاسی نداشته. در میان این انبوه خبرها بازفید گزارش داد که دیدار ترامپ با پوتین در روزهای پیش رو مشاوران رئیس جمهور آمریکا را دو دسته کرده و در حالی که عده معتقدند این دیدار صرفاً بر آتش گمانه‌زنی ها درباره دخالت روسیه در امور داخلی آمریکا هیزم می‌ریزد، عده معتقدند بدون روسیه حل برخی مسائل به ویژه در سوریه امکان پذیر نیست. کاخ سفید و کرملین همواره هر گونه اتهام درباره تبانی دونالد ترامپ و نزدیکانش به روسیه را تکذیب کردند. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است دیدار ترامپ با پوتین ممکن است به ضرر هر دو تمام شود.
ما دارای نظرهای کاملا متفاوت درباره سوریه هستیم. دیدگاه های ما نسبت به ایران متضاد است و تفاوت اساسی در مواضعمان پیرامون کره شمالی وجود دارد و البته تا پایان مناقشه اوکراین احتمال بهبود روابط روسیه و آمریکا منتفی است. در این شرایط مطمئنم دیدار پوتین و ترامپ صرفاً بر مسائل داخلی در دو کشور تأثیر خواهد گذاشت و در حالی که رسانه‌های روسی این فرصت را برای تأکید بر اعتبار بین‌المللی پوتین غنیمت خواهند شمرد، رسانه‌های آمریکا قوقا پیرامون تبانی ترامپ با پوتین را دوچندان خواهند کرد و نگرانم که برای مقابله با این فشار داخلی دولت آمریکا فشار تبلیغاتی دیپلماتیک بر روسیه را افزایش دهد.
دونالد ترامپ جمعه عازم سفری شد که گفته می شود طولانی‌ترین دیدار رئیس جمهور آمریکا از آسیا طی 25 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری های روسی، دیدار وی با پوتین در ویتنام برای عصر جمعه برنامه ریزی شده. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا تابستان گذشته در هامبورگ آلمان برای نخستین بار با یک دیگر دیدار کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ساعت 24 دقیقه است. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط چند خبر مهم.